ساعت 19 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیو فردا را در این ساعت تقدیم شما می‌کنیم. در روز یکشنبه 11 تیر 1396 خورشیدی برابر با دوم ماه ژوئیه 2017 میلادی، رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز با خبرها شروع می‌کنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی به آگاهیتون خواهید رسید. همراه می‌شیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام وزارت نفت گزارش داده که قراردادی به ارزش 4 میلیارد و 800 میلیون دلار بین ایران و شرکت نفتی توتال نهایی شده و روز دوشنبه امضا می شود. بنابر این گزارش، قرارداد توتال بزرگترین معامله اقتصادی ایران از زمان اجرای برجام است. این گزارش می‌افزاید که هدف از این قرارداد سرمایه گذاری در فاز 11 پارس جنوبی است. در این پروژه شرکت ایرانی پتروپارس و شرکت چینی CNPC نیز مشارکت خواهند داشت. شرکت CNPC شرکت نفت و گاز دولت چین است. چنان که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، شرکت فرانسوی توتال 50.1% از مالکیت این پروژه را در اختیار خواهد داشت. 30% از مالکیت این پروژه به شرکت چینی و 19.9% آن نیز به شرکت پتروپارس تعلق خواهد داشت. هنوز دیگر خبرگزاری خارجی و منابع رسمی داخلی این خبر را تایید نکردند. همچنان در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با انتقاد از روند اجرای قانون و بررسی پرونده‌های قضایی گفت بازداشت افراد پیش از وجود ادله کافی غیر قانونی است. آقای روحانی که در همایش سالانه قوه قضاییه سخن میگفت، درباره انتقادهای مدافعان حقوق بشر از جمهوری اسلامی گفت که حکومت ایران باید دست کم قانون خود را به درستی اجرا کند.
ما حق نداریم آبروی مردم رو بریزیم. ما حق نداریم بدون ادله کافی کسی را احضار کنیم. اول باید ادله کافی برای توجه اتهام به متهم باشه. ادله باید باشه تا احضار کنیم. میگه که ما احضارش میکنیم تا ادله به دست بیاریم. اینم یه جور داستانیه. ما که اون مقداری که ما حقوق خوندیم که اینا رو نفهمیدیم.
وی همچنین گفت حتی در زمینه‌های بسیار سخت همچون حقوق بشر قادریم بهانه‌ها را از دست غربی‌ها بگیریم. البته به گفته او یک روزه نمی‌شود حل کرد، ولی قدم به قدم می‌شود آنها را حل کرد. عدم دسترسی به دادرسی عادلانه از جمله مواردی است که بسیاری از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به عنوان یکی از موارد مشهود نقض حقوق بشر در ایران برشمردند. در خبر دیگر، به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه، یک انفجار انتحاری که روز یکشنبه در دمشق پایتخت سوریه رخ داد 18 کشته بر جای گذاشت. رسانه‌های دولتی سوریه پیشتر از 3 انفجار انتحاری در دمشق خبر دادند. بر اساس این گزارش، در این حمله مهاجمین در تلاش بودند تا با خودروهای بمب‌گذاری شده خود را به منطقه پرتردد شهر برسانند. این گزارش می‌افزاید که 2 بمب‌گذار انتحاری موفق نشدند و در حاشیه شهر خود را منفجر کردند، اما یکی از خودروها در میدان تحریر از نقاط شلوغ شرق دمشق منفجر شده است. سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است می‌گوید که در میان 18 قربانی این حمله 7 نفر از نیروهای امنیتی سوریه نوز حضور دارند. خبرگزاری سانا به نقل از بیانیه وزارت کشور گزارش دادید 2 بمب‌گذار انتحاری در حالی که از سوی نیروهای امنیتی تعقیب می شدند خود را منفجر کردند. آقای جمالی.
تنکیو، ممنون آقای قویمی. شنوندگان گرامی، آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و گذری کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی خواهید شنید. همایش سراسری قوه قضاییه و انتقادهای رؤسای قوای سگانه از برخی مسائل در کشور.
ما حق نداریم بدون ادله کافی کسی را احضار کنیم.
برخی سخنها که در مجلس محترم گفته میشه زیر سوال بردن استقلال دستگاه قضایی است.
رد درخواست کشورهای عربی تحریم کننده قطر از سوی مقامات دوحه. بالا گرفتن تنش‌ها بر سر موضوع مؤسسات مالی در ایران با مطرح شدن سوال از رئیس جمهوری در مجلس.
یه طریقه هم بقیه که میخواد از یک ماجرای جریان سازی سیاسی بشه، بیشتر جریان تونرو هست برای این کار رو میکنه.
گزارش خواهید شنید از سفر وزیر دفاع روسیه به ترکیه و معاون او به ایران. تنش کم آبی و تهدید 300 شهر ایران. از جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک گزارشی تقدیم شما خواهیم کرد، همراه با پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی در رادیو فردا. همراه ما بمانید. تنش لفظی میان رؤسای قوای مجریه و قضاییه از دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی آغاز شد و در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. روز یکشنبه هم حسن روحانی و صادق آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه به انتقاد از عملکرد یکدیگر پرداختند. علی لاریجانی رئیس مجلس هم به رؤسای قوای مجریه و قضاییه گفت که باید از مسائل حاشیه‌ای پرهیز شود و جدال‌های امروز نباید به مسائل اصلی کشور تبدیل شوند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرین عاصمی.
همایش سراسری قوه قضاییه در روز یکشنبه به محلی برای انتقاد رؤسای سه قوه از هم تبدیل شد. حسن روحانی در سخنرانی طولانی خود از عملکرد قوه قضاییه انتقاد کرد. آقای روحانی درباره بررسی پرونده‌های قضایی گفت که بازداشت افراد پیش از وجود ادله کافی غیرقانونی است.
ما حق نداریم بدون ادله کافی کسی را احضار کنیم. ما حق نداریم بدون ادله کافی کسی را جلب بکنیم. اول باید ادله کافی برای توجه اتهام به متهم باشه. میگه که ما احضارش میکنیم تا ادله به دست بیاریم. اینم یه جور داستانیه، اون مقداری که ما حقوق خوندیم که اینا را نفهمیدیم.
آقای روحانی همچنین بر بی‌طرفی قاضی تاکید کرد و گفت اگر زمانی قاضی بین دو نفر در محکمه به دلیل قومیت، مذهب و تمایلات سیاسی و حزبی یکی از دو طرف برایش فرق کند، قضاوت مورد تردید است.
قاضی بی‌طرف یعنی بی‌طرف. جناح راست و چپ نداریم. کرد و ترک و بلوچ و فارس و عرب و ترکمن نداریم. شیعه و سنی نداریم، مسیحی و مسلمان نداریم.
مهرانگیز کار حقوقدان و وکیل دادگستری درباره برقراری عدالت در دعاوی جمهوری اسلامی میگوید:
من به عنوان وکیل دادگستری که 22 سال در ایران درون سیستم جمهوری اسلامی ایران و نظام قضاییش وکالت کردم، متوجه شدم که اساساً اراده‌ای وجود نداره برای اینکه بخواهند در دعاوی که مطرح میشه در دادگاه‌ها جانب حالا عدالت، حالا ام از عدالت مبتنی بر فقه که ماها بهش پایبندی نداریم، یا عدالت مبتنی بر موازین جهانی حقوق بشر که ما بهش پایبندی داریم، این عدالت رو تأمین کنند.
حسن فرشتیان دین پژوه و حقوقدان هم میگوید قاضی ها در جمهوری اسلامی مجری محض هستند.
از ابتدای انقلاب تا کنون متاسفانه ما یک مرحله آزمون و خطای 40 ساله‌ای رو در پیش داشتیم و هنوز هم این رو در پیش داریم. این قوه قضاییه کنون ما حتی از نظریات فقیهانی استفاده میکنه که اصلا گویا به روز نیستن، در دنیای کنونی در قرن 21 زندگی نمیکنن و با نیازهای یک جامعه، یک جامعه مثل جامعه ایران مواجه نیستند. بعد افرادی هم که میان اینجا در حد قاضی در این قوه عمل میکنن، متاسفانه این قضات اکثرا قوانین و آیین‌نامه ها جلوی اون هاست و اونها از خود نقش چندانی نمیتونن ایفا کنند.
رئیس جمهوری ایران درباره انتقادهای مدافعان حقوق بشر از جمهوری اسلامی ایران گفت که حکومت ایران باید دست کم قانون خود را به درستی اجرا کند. عدم دسترسی به دادرسی عادلانه از جمله مواردی است که بسیاری از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به عنوان یکی از موارد مشهود نقض حقوق بشر در ایران برشمردند. حسن روحانی همچنین گفت بعد از انقلاب چند بار به قوه قضاییه دعوت شده اما جرأت ورود به این دستگاه را پیدا نکرده، زیرا کاری سخت بر دوش قضات قرار دارد. اما شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی در زیرنویس خود از این سخنرانی کلمه دعوت را به احضار تغییر داد. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه با اشاره به سخنرانی طولانی حسن روحانی گفت:
ما به حرمت میهمان تقدیم می‌داریم میهمانان را در سخنرانی، انتقاد وقت رو مراعات نمی‌کنند و مقال و مقام رو سخت بر میزبان تنگ می‌کنند. خستگی مضاعف مخاطبین هم یه مشکلی است.
پس از این گفته‌ها، صادق آملی لاریجانی ضمن بیان نارضایتی از انتقادهایی که از قوه قضاییه می‌شود گفت که این قوه باید مستقل باشد.
استقلال دستگاه قضایی و قضات یکی از دغدغه‌های مهم متفکران دنیاست. استقلال قاضی و دستگاه قضایی رو ارج بگذاریم، به نفع همه نظام است، حتی به نفع قوه مجریه است، اگر گاهی قوه مجریه خودش را مورد و طرف احکام قضایی میبینه، این به نفع حتی قوه مجریه است.
با این حال مهرانگیز کار، حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است که قوه قضاییه ایران مستقل نیست.
این قوه قضاییه یک گرفتاریه، قوه قضاییه مستقلی نیست. بدترین اتفاقی که در انقلاب ایران افتاده این است که نتوانست قوه قضاییه مستقلی رو به وجود بیاره یا قوه قضاییه گذشته رو حفظ کنه، برای اینکه ما هرچی قضم که کمبود داشتیم در زمان شاه و کاستی داشتیم که به هر حال منجر شده بود به نارضایتی هایی در طبقات مختلف مردم، ولی ما دادگستری نوینی داشتیم. وقتی قوانین به این اندازه عقب افتاده و پر از تبعیض است، قوه قضاییه اگر همه افرادش هم خلق و خوی فرشته ها رو داشته باشند، باید این قوانین رو اجرا بکنند.
آقای لاریجانی همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد و گفت:
من امروز میخوام انتقاد کنم از وضعیت برخی رسانه‌ها در کشور، برخی سخن‌ها که در مجلس محترم گفته میشه گاهی به عنوان انتقاد گفته میشه، ولیکن در عمل اینها زیر سوال بردن استقلال دستگاه قضایی است، انتقاد نیست.
قوه قضاییه با انتقادهای تندی از سوی مخالفین روبروست و برخی از قضات متهمند که احکام سیاسی صادر می کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز یک شنبه در همایش سراسری قوه قضاییه با اشاره تلویحی به اختلافهای اخیر میان سران قوای مجریه و قضاییه گفت که باید از مسائل حاشیه‌ای پرهیز شود و جدالهای امروز نباید به مسئله اصلی کشور تبدیل شود. در ماه‌های گذشته جدال لفظی میان حسن روحانی و صادق آملی لاریجانی که از دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی شروع شد شدت گرفته است.
گزارش همکارم فرین عاصمی بود از همایش سراسری قوه قضاییه و انتقادهای رؤسای سه قوه از برخی مسائل در کشور. و اما مشکلات مربوط به مال باختگان برخی مؤسسات مالی و اعتباری ادامه دارد و حالا در حال تبدیل شدن به یکی از اصلی ترین موضوعات در صحنه سیاسی ایران است، آنچنان که برخی خبرگزاری ها از تقدیم طرح سوال از رئیس جمهوری ایران در مجلس به دلیل عملکرد بانک مرکزی در قبال بحران مؤسسات مالی خبر دادند. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
بالا گرفتن مشکلات مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری با مطرح شدن لزوم سوال از رئیس جمهوری ایران در این باره. محمد علی وکیلی از اعضای هیئت رئیسه مجلس ایران میگوید نامه‌ای با امضای 119 نماینده برای سوال از حسن روحانی درباره عملکرد این مؤسسه‌های مالی و اعتباری و مشکلات اخیرشان روز یکشنبه به هیئت رئیسه داده شده است. هرچند آقای وکیلی گفته است برخی نمایندگان عضو فراکسیون امید امضای خود را از این طرح پس گرفتند، اما تقدیم آن به هیئت رئیسه را تایید کرده است. پیشتر خبرگزاری‌های فارس و تسنیم نزدیک به اصولگرایان از رسیدن امضاهای این طرح به 130 نفر خبر داده بودند. فارغ از این اظهار نظرهای مختلف درباره تعداد امضاهای این طرح، رسیدن حاشیه‌های مربوط به فعالیت‌های مؤسسات مالی و اعتراض‌های اخیر مال باختگان آنها به سطح سوال از رئیس جمهوری نشان از افزایش حساسیت‌ها درباره این موضوع دارد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه در این باره اعتقاد دارد
معمولا چیزهایی که به صورت پر امضا در سطح علنی مطرح میشه دو تا منشأ داره، یعنی دو طرف میاد. یه منشأش این هست که به هر حال مردم مراجعه میکنن به نمایندگانشون در تهران یا شهرستان ها، به هر حال پایگاه رأی فشار میاره، یا به هر حال یه منزل اجتماعی است، نماینده ها از این طریق متوجه میشن. یه طریقش اینه. یه طریق هم موقعی است که میخواد از یک ماجرای جریان سازی سیاسی بشه، حالا با هر انگیزه یا از طریق هر جریانی، اینجا پر امضا میشه و منشأش هم داخل خود مجلس، خیلی شاید به پایگاه رأی بستگی نداره. در این مسئله به خصوص، یعنی بحرانی که برخی مؤسسات مالی دارن، هر دوتاش میتونه عمل بکنه، یعنی هم تجمع باشه، ارتباط باشه، تماس باشه به وسیله کسانی که خودشون مال باخته میدونن یا در معرض خسارت مالی هستن در این مؤسسات، هم جریان سازی. جریان سازی شما من فکر میکنم که بیشتر جریان تونرو هست برای این کار رو میکنه و داره از به اصطلاح مشکلات اقتصادی کشور بحران سیاسی درست میکنه، اما این موضوع یه موضوعی است که میتونه جنبه امنیتی هم پیدا بکنه، چون خیلی از مؤسسات مالی اگر همه سپرده گذارانش همزمان بخوان پولاشون رو، اونها دچار ورشکستگی میشن و این یک بحران مالی بزرگ در کشور ایجاد میکنه.
روز یکشنبه همزمان با مطرح شدن طرح سوال از رئیس جمهوری درباره وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری، سپرده‌گذاران دو مؤسسه کاسپیان و آرمان از اصلی‌ترین مؤسسات دچار مشکل شده قصد برگزاری تجمعی مقابل مجلس را داشتند که با ممانعت نیروهای انتظامی تجمعشان را به میدان فردوسی و خیابان‌های اطراف بردند. این افراد تاکنون بارها در اعتراض به مشکلاتشان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار دریافت سپرده‌ها و سود ناشی از آنها هستند و بانک مرکزی را در ایجاد چنین وضعیتی مقصر می‌دانند. در مقابل مسئولان بانک مرکزی تشکیل این مؤسسات و صدور مجوز برای آنها را به تصمیم‌های مدیران قبلی مربوط می‌دانند و می‌گویند در حال حل مشکلات هستند. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، چندی پیش در تلویزیون رسمی در این باره چنین گفت:
در دوره قبل یه تصمیماتی گرفته شده بود که بر اساس اون این تعاونی‌های مختلف ساماندهی بشن. یکی از تصمیمات این بوده که 8 تا تعاونی که یکیشون فرشتگان مثلا و بقیه هم هستن، اینا با هم یه مؤسسه تشکیل. توی اواخر سال 94 مقدمات تشکیل اون مؤسسه فراهم شده. بنابراین اول کاسپیان مؤسسه‌ای که سپرده‌گذاری توش شده باشه نیست. یه مؤسسه است که تشکیل شده که بقیه رو جمع کنه و وقتی تحویل گرفت، وقت در مقابل سپرده‌گذار مسئول خواهد بود.
با وجود توضیحات بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی دولت حسن روحانی، گروهی از تحلیلگران اقتصادی نبود نظارت دقیق بر عملکرد مؤسسه‌های مالی را دلیل اصلی مشکلات اخیر می‌دانند. یکی از این تحلیلگران فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان مقیم تهران است.
این عدم استقلال بانک مرکزی موجب میشه که امر نظارت واقعی نباشه. چطور اینها سالهای سال کار کردن ولی مجوز نداشتن؟
روز یکشنبه همزمان با طرح موضوع سوال از رئیس جمهوری درباره مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری، جلسه ای در کمیسیون اصل 90 مجلس برای رسیدگی به این موضوع با حضور مسئولان ارشد بانک مرکزی، دادستانی، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. جلسه‌ای که درباره نتیجه آن گزارشی در رسانه‌ها منتشر نشده است. رضا علیجانی درباره اقداماتی که دولت حسن روحانی در شرایط فعلی با توجه به بالا گرفتن حساسیت‌ها باید انجام دهد، چنین اعتقادی دارد.
به نظر می‌رسد که به هر حال جدا از این جدال‌های سیاسی، مشکلات این مؤسسات مالی، بانکی، اقتصادی داره به یک معضل مهم اقتصادی تبدیل میشه و دولت بایستی هم از منظر توجه به مردم این مشکل رو حل بکنه و هم خل اصلاح کردن جریان مقابل و همینطور روشنگری بکنه که جریانات تندرو نتونن از این معضل سوء استفاده بکنن و نقش خود اون جریانات رو هم در پیدایش این معضل دولت باید توضیح بده.
وجود تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی غیر مجاز معضلی است که در سالهای اخیر به مشکلی جدی در نظام اقتصادی ایران تبدیل شده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید و همچنان شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. فرصتی داریم به تعدادی از پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگه که قوه قضاییه مستقله، البته خودش دروغه، ولی طبق قانون خودتون اگر این مستقله، آیا قوه مقننه هم مستقله، قوه مجریه هم مستقله یا نه؟ پس چطوره که یک نماینده مجلسی حرفی میزنه شما میگیرین محاکمش میکنین؟ چطوره شما مستقلین، دیگران مستقل نیستن، زیر نظر شما هستن؟
آقای روحانی میدونه با چه نسلی طرفه، برمیگردن بهت میگه که شما مردم چه توقعی دارید، چی میخواید مثلا، برمیگرده که مردم باید کمکمون بکنه ما با اهدافمون برسیم، به جای اینکه بگه که مردم باید هوشیار باشن و مطالباتشون رو بیارن عنوان بکنن، آگاهیشون رو ببرن بالا، چششون رو باز بکنن واقعا ببینن چه خبره، برمیگرده فقط تقاضا میکنه که مردم همراهیش کنن که با آرزوهاش برسه. اینا همشون سهم میخوان از این مملکت. وقتی نسل جماعت اینجوری وجود داره، این نسل جماعت نسل جماعتی هستش که مدینه فاضله جماعتی رهبری و سپاه پاسداران و نظام ولایت فقیه و دولت روحانیه. ملت تا زمانی که هوشیار نشن، متوجه نشن و ظلم پذیر باشن و ظلم و پرورش بدن، همینه که هست.
جناب آقای روحانی، ببینید خودتون میدانید که اینان بدون هیچ گونه قانونی چه بر سر مردم میآورند. خدا را شاهد میگیرم که یک روز بیایید و یک روز تاریخی حساب کنید و ملت بخواهید که بیایند در خیابان به حق خودشون را طلب کنند. شما این کار را، خدا را شاهد میدارم، به جان فرزندانتون این کار را بکنید. اینها هیچ گونه قانونی در برنامه‌شون نیست.
آقای رهبری، در نقش مخالف دولت ظاهر میشی. هر دولتی میاد سر کار، شما خودتون کارا رو خراب میکنید، توطئه میکنید، کار دولت رو خراب میکنید. خودتون کارو به دست بگیرید، خودتون اقتصاد و مقاومتی رو پیش ببرید، خودتون بشید رئیس جمهور، خودتون بشید همه کاره. اگر مردم انتخاب کردن، خب به انتخابشون احترام بذارید، بذارید دولت کارش انجام بده، هم با غرب هم با شرق بهترین روابط داشته باشه. زندگی در صلح بهتر از زندگی در جنگه.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تمام تعهداتش رو در قبال برجام و مذاکرات هسته‌ای به دنیا ثابت کرده و انجام داده، من تعجب میکنم کشوری مثل آمریکا که نقض سازه حقوق بشر انجام میده و ساختمان ایران در نیویورک به عنوان بنیاد علوی رو مصادره میکنه و این در اصل تضییع حقوق ملت ایرانه.
در رابطه به این دیکتاتورهایی که مردم رو سرکوب میکنن تو هر کشوری فرقی نمیکنه، مثل صدام حسین، خدیل کاسری و خیلی کسای دیگه، در کشور ما همچین اتفاقی افتاده، مردم رو سرکوب میکنن. این قدرت های بزرگ باید بیشتر توجه کنن به این کسایی که این کارها رو میکنن، چون واقعا ملت رو اسیر کردن، واقعا ملت رو از پا در آوردن، از نظر اقتصاد، از نظر شادی، هر چیزی که شما بگی اینا با زور رو سر مردم حکومت میکنن. بایستی جلو اینا رو بگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه، یک انفجار انتحاری که روز یکشنبه در دمشق پایتخت سوریه رخ داد، 18 تن کشته شدند. رسانه‌های دولتی سوریه پیشتر از انفجار 3 خودروی انتحاری در دمشق خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها، در این حملات مهاجمین در تلاش بودند تا با خودروهای بمب‌گذاری شده خود به مناطق پرتردد شهر خود را برسانند. در همین حال گزارش شده که همزمان با سفر وزیر دفاع روسیه به آنکارا، معاون او به تهران سفر کرده است. مسکو میگوید رایزنی‌های روسیه، ترکیه و ایران برای تعیین چگونگی و عملکرد مناطق امن در سوریه وارد مرحله نهایی شده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
الکساندر پامین، معاون وزیر دفاع روسیه، شنبه در تهران با حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران و سرپرست هیئت این کشور در مذاکرات آستانه دیدار کرد. گزارش شده آخرین تحولات سوریه و تدارکات پنجمین دور مذاکرات صلح آستانه که قرار است سه شنبه و چهار شنبه همین هفته در پایتخت قزاقستان برگزار شود، مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش ایسنا همچنین طی این دیدار آخرین وضعیت اسنادی که روسیه، ترکیه و ایران درباره تثبیت مناطق کاهش تنش در سوریه در دست بررسی دارند به بحث گذاشته شد. استانیسلاو تراسف تحلیلگر سیاسی میگوید اوضاع در جنوب سوریه که به عنوان یکی از 4 منطقه کاهش تنش تعیین شده اختلاف مسکو و تهران را افزایش داده.
روابط روسیه، ترکیه و ایران بسیار پیچیده است و در حالی که مسکو کم و بیش توانسته با جاه طلبی های آنکارا در شمال سوریه کنار بیاید، در جنوب سوریه اختلاف مسکو و تهران با توجه به افزایش تنش میان تهران و واشنگتن چشمگیر شده و تشدید حملات اسرائیل به این منطقه پیچیدگی اوضاع را دوچندان کرده. معتقدم پس از دیدار قریب الوقوع پوتین و ترامپ، رویکرد روسیه در سوریه روشن‌تر خواهد شد. بسته به پیشنهادهای دونالد ترامپ، کرملین می‌تواند از متحدان کنونیش فاصله بگیرد و اگر این پیشنهادها جذاب باشد، مسکو به راحتی به تهران پشت خواهد کرد.
یک شنبه سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه وارد آنکارا شد که در آنجا دیدار وی بر جبهه اردوغان رئیس جمهور ترکیه برنامه ریزی شده. اردوغان جمعه با پوتین رئیس جمهور روسیه آخرین تحولات سوریه با توجه به مذاکرات پیش رو در استانه را مورد بررسی قرار داد. همان روز شایگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد
در حال حاضر در همکاری با ترکیه و ایران مشغول نهایی کردن اسناد پیرامون محدوده‌های مناطق کاهش تنش و چگونگی عملکرد و کنترل آنها هستیم. به علاوه در مذاکرات آستانه در نظر داریم تشکیل کمیته آشتی ملی سوریه را بررسی کنیم.
وزارت خارجه قزاقستان با انتشار بیانیه اعلام کرد نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران، 3 کشور زمین آتش بس و مبتکر مذاکرات صلح سوریه در آستانه، از دوشنبه، 1 روز قبل از آغاز رسمی دور 5 این مذاکرات در پایتخت قزاقستان گرد هم خواهند آمد. نمایندگان دمشق مشارکت خود را تایید کردند و احتمالاً مخالفان دولت سوریه نیز به آستانه سفر خواهند کرد و همچنین انتظار می‌رود نمایندگان آمریکا و اردن به عنوان ناظر در این نشست حضور خواهند داشت. این در حالی است که در روزهای اخیر تنش‌ها میان مسکو و واشنگتن در سوریه رو به افزایش نهاده. مسکو در اعتراض به سرنگونی جنگنده سوری توسط نیروهای ائتلاف بین‌المللی، کانال ارتباطی میان نظامیان روس و آمریکایی که به منظور هماهنگی در سوریه ایجاد شده بود را به حالت تعلیق درآورده. این در حالی است که مقامات روس تا کنون به حملات اخیر اسرائیل به خاک سوریه که طی هفته گذشته دست کم 5 مورد آن گزارش شده واکنشی نداشتند. روسیه همچنین هشدار داد اگر آمریکا علیه حملات شیمیایی احتمالی نیروهای دولتی سوریه اقدام به حمله پیشگیرانه کند، روسیه به آن پاسخ مناسب خواهد داد. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود دولت اسد در حال طرح‌ریزی برای انجام یک حمله شیمیایی دیگر در سوریه است. اتهامی که از سوی دمشق و متحدانش در مسکو و تهران رد شده. دیپلمات های روس شنبه گزارش سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی درباره حمله 4 آوریل به خان شیخون را سوال برانگیز توصیف و تأکید کردند ارتش سوریه از سلاح شیمیایی استفاده نمی‌کند، اما شواهد غیر قابل انکار درباره استفاده تروریست‌ها از این نوع سلاح وجود دارد. درگیری‌ها در سوریه که در سال 2011 با تظاهرات ضد دولتی آغاز شده بود، به مرور تبدیل به یک جنگ چند جانبه شده که تکنون جان صدها هزار نفر را گرفته. یک شنبه یک حمله انتحاری در دمشق نیز ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما کلان شهرهای اصفهان، بوشهر، بندرعباس، شیراز، کرمان و مشهد در تابستان امسال با تنش آبی روبرو شدند. به گفته معاون وزیر نیرو در امور آب، در حال حاضر 300 شهر ایران در نقطه تنش آبی قرار گرفتند. این وضعیت به معنای آن است که میزان تقاضا برای آب در یک منطقه از میزان منابع موجود آب در آن منطقه بیشتر باشد. آنطور که اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران، به همکارم آزاده اسدی میگوید، مدیریت نادرست منابع آب و کشاورزی با بهره‌وری پایین اولین متهمان وضعیت بحرانی آب در ایران به حساب می‌آیند.
جا جمعیت ایران زمان انقلاب 34 میلیون بود، الان بیش از 80 میلیونه و منابع آبی ما کاهش پیدا کرده در اثر خشکسالی ها. بنابراین مقدار آب کمتری به هر هموطن ما میرسه. کشاورزی قسمت اعظم آب ما رو میبلعه. حدود 92.3% از آبی که ما مصرف میکنیم مصرف کشاورزی است. اگر اقدامی باید انجام بشه، کاری باید انجام بشه در زمینه یه صرف جویی در کشاورزیه.
بحث اصلی هم همین روش‌های منسوخ و مشکلات آبیاری در کشاورزی است که به صورت سنتی سال‌هاست در ایران داره با همون روش انجام میشه. کی باید این کار رو انجام بده؟ نوعی فرهنگسازی یا آموزش یا برنامه‌ریزی باید از سوی دولت باشه، درسته؟
مسئله منابع مالی. ما از آبیاری قطره‌ای صحبت میکنیم که مثلا کرت و یا زمین زراعی بایستی لوله کشی بشه، حدود 12 میلیون تومان در هر هکتار برای این لوله گذاری باید مصرف بشه. مثلا برای اینکه دریاچه ارومیه احیا بشه ما حدود 375 هزار هکتار که حوزه آبریز دریاچه ارومیه است بایستی که به صورت قطره‌ای آبیاری بکنیم به جای کرتی که الان استفاده میکنیم. خب هزینه اینو کی باید بده؟ خیلی مختصر میگم، بایستی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی اتحادی انجام بشه و اینها هزینه این لوله گذاری برای آبیاری قطره‌ای و یا بارانی رو تعهد بدن و بعد زارع مجبور بشه به صورت اقساط پرداخت بکنه تا اینکه ما بتوانیم آب رو صرف جویی بکنیم و مثلا دریاچه ارومیه احیا بشه. راهش این هست.
آقای کرم، گفته میشه که 35 میلیون انسان در شهرهایی مثل شیراز و اصفهان و بوشهر و کرمان در معرض تنش آبی قرار دارند. این رقم بسیار بزرگی آقای کرم. در واقع این برنامه‌ای که شما دارید میفرمایید یک برنامه بلند مدت هست. این اتحادی که ازش اسم میبرید با مشکلات سیاسی و مشکلات خارجی که کشور درگیرش هست به این سادگی به دست نمیاد. ما چه منظره‌ای رو در پیش رو داریم از این وضعیت آبی کشور، از این چیزی که تنش آبی نامگذاری شده؟
بعد بینانه ترینش اون بود که یکی از وزرای سابق اظهار داشت که ایران با 50 میلیون مهاجر بایستی در آینده نزدیک دست به گریبان باشه. ولی راه مثبت‌تری هم هست و اون در سایه سرمایه گذاری دولت از طریق وزارتخانه هایی که عرض کردم حاصل بشه و بعد باید مروجین کشاورزی گیاهایی رو بکارن که نیاز به آب کمتر باشه. کاشتن برنج در حاشیه رودخانه زاینده رود یه اشتباه بزرگ بود و یا گذاشتن کارخانه فولاد مبارک در اصفهان یه اشتباه بزرگ بود. اشتغال ایجاد کرد برای اصفهانی ها ولی از اون طرف آب زاینده رود رو به خشکی کشان. از این اشتباه ها بایستی صرف جویی بکنه. راه سریعی وجود نداره. یک شبه ما نمیتوانیم تنش آبی رو برطرف کنیم.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران بود و با همکارم آزاده یسدی گفتگو میکرد در باره موضوع تنش آبی در 300 شهر ایران. اما در آستانه پایان ضرب العجلی که عربستان و متحدانش به قطر دادند تا با تأمین یک رشته درخواست‌های آنها شرایط از سرگیری روابط با این کشور را فراهم کنند، وزیر خارجه قطر روز شنبه اعلام کرد که کشورش فهرست درخواست‌ها و شروط عربستان و متحدانش را رد می‌کند. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
به گزارش رویترز، محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز شنبه گفت کشورش فهرست درخواست‌ها و شروط عربستان و متحدانش را رد می‌کند. وزیر خارجه قطر که از آمریکا وارد روم پایتخت ایتالیا شده بود در گفتگو با خبرنگاران گفت کشورش پایگاه نظامی ترکیه و شبکه خبری الجزیره را نخواهد بست. وزیر خارجه قطر خواستهای 13 گانه عربستان و متحدانش را غیر قابل قبول و غیر قابل مذاکره خواند. وزیر خارجه قطر همزمان اما آمادگی کشورش برای انجام گفتگو در شرایط مناسب را اعلام کرد. عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی دوم تیر ماه شروط 13 گانه‌ای برای برقراری دوباره روابط دیپلماتیک با قطر اعلام کردند و تا روز یکشنبه امروز 11 تیر ماه برای پذیرفتن این شروط ضرب العجل تعیین کردند. شرایط 13 گانه اعلام شده برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با قطر از جمله کاهش ارتباط قطر با جمهوری اسلامی، قطع روابط و حمایت قطر از گروه‌هایی که به گفته این کشورها تروریستی هستند، تعطیل کردن شبکه تلویزیونی الجزیره، اخراج فعالان و هواداران اخوان المسلمین از قطر و بستن یک پایگاه نظامی ترکیه در قطر است. پرسشی که اکنون مطرح است این است که عدم تمکین قطر به خواست عربستان و متحدانش چه پیامدی میتواند داشته باشد. علی سعدزاده، تحلیلگر روابط بین الملل و خاورمیانه در آلمان، به رادیو فردا میگوید برغم تهدیدهای امروز عربستان، احتمالاً تلاش‌های همه‌جانبه‌ای برای پایان مسالمت‌آمیز بحران انجام خواهد گرفت.
عربستان سعودی وزیر امور خارجش همین امروز اعلام کرده که اگر قطر نپذیره فشارها رو بیشتر خواهیم کرد و محاصره رو تکمیل خواهیم کرد. قطر این نظر رو نمیتونه بپذیره، چون پذیرش این شرایط عربستان سعودی از دست دادن کل استقلالش هست و تبدیل میشه به یک استان عربستان سعودی. به هر حال نظرات دو طرف باعث افزایش تنش خواهد شد، ولی از طرف دیگه نتایج معکوس هم برای عربستان سعودی و کشورهای شورای خلیج فارس هم خواهد داشت، چون بیش از حد هم نمیتونن به قطر فشار بیارن. ظاهرا قطر از آمریکا خواسته که وساطت بکنن، چون آمریکا هم طرفدار فشار بیش از اندازه به قطر نیست. فراموش نکنیم که آمریکا بزرگترین پایگاه نظامی خودش رو در خاورمیانه در قطر داره. روزنامه‌های کویتی گزارش دادن که کویت دوباره میخواد وساطتش رو انجام بده، حتی میخواد از عمان هم کمک بگیره، ولی نمیدونیم که این وساطت‌ها محتویش چی هست. نشان دهنده این است که خود کویتی‌ها و عمانی ها و کسانی که به هر حال طرفدار عربستان سعودی 100% نیستن، نگران این هستن که فشار بیش از اندازه به قطر باعث میشه که اصولا موجودیت شورای همکاری خلیج فارس رو به خطر بندازه.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، هم بر این نظر است که ظاهرا تهدیدهای عربستان و متحدانش واکنش مورد نظر قطر را به دنبال نداشته است و اکنون شانس تلاش های میانجیگرانه تا اندازه‌ای بیشتر شده است.
با توجه به پشتگرمی که قطر داره در عرصه بین المللی، یعنی که آمریکایی‌ها تمام و کمال در جبهه عربستان ایستادن، قطر در اروپا حامی داره، حتی روسیه اخیراً خودش رو وارد درگیری کرده و داره به نوعی میانجیگری سلاح وارد میشه، علاوه این تحریم‌ها آنچنان هم قطر رو زیر فشار نگذاشته، به نظر میاد که مسیرهایی که پیدا کرده، راه‌حلی که پیدا کرده، به نوعی تونسته دقل کاهش بده پیامدهای تحریم‌ها که نخواد بلافاصله زیر فشار عربستان خواستا و مطالبات اونها جواب بده. از این زاویهش به نظر میاد که عربستان و امارات مقدار با کارت بالا بازی کردن که هرچی سریعتر قطر رو به تمکین وا بدارن، ولی این کارت ظاهرا جواب نداده و به نظر میاد که مناقشه میره که همچنان ادامه پیدا کنه و اندازم از طریق مذاکره، از طریق اینکه آمریکایی‌ها به خصوص بیان به وارد مسئله بشن بیش از پیش، مثلا میانجیگری‌هایی که در سطوح دیگه جریان داره، نهایتا به یک مصالحه‌ای که هر دو طرف باید از برخی شرایط پایین بیان پایان بپذیره.
به باور آقای حسینی فرد، موقعیت اقتصادی قطر و سرمایه گذاری هایی که این کشور در اروپا کرده است هم انگیزه برای دولت های اروپایی خواهد بود تا برای حل مسالمت آمیز بحران در کرانه خلیج فارس نقش فعالتری داشته باشند.
هم ارزش پول ریال قطر در برابر دلار، خب ظرف این 30 سال سابقه نداشته که اینقدر کاهش پیدا بکنن، ارزش سهام باعث کاهش پیدا کرده، حتی این نگرانی وجود داره به خصوص کشورهای اروپایی با توجه به 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری قطر تو این کشورهای مختلف، اگر بخواد بازار بورس سهامش بکشه بیرون، بازار بورس دچار نوسان میشه. و همه این دلایل یک اجماع بین المللی داره شکل میگیره که هرچی زودتر بحران حل بشه، یعنی همه ازش متضرر میشن و به همین خاطر هم شاید اروپا، آمریکا و همه این کشورها به نوعی وارد یک وضعیتی بشن که فشار بیارن به هر دو طرف تا زودتر بخوان مناقشه رو حل بکنن. یعنی این وضعیت اقتصادی که قطر درش قرار داره و یه مقدار فشار رو سرش لزوماً جنبه منفی نداره برای حل مناقشه، بلکه میتونه کشورهای دیگر هم بیش از پیش به طرف اعمال فشار و میانجیگری بیشتر بداره.
عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی از 15 خرداد تمام روابط سیاسی و اقتصادی خود را با قطر قطع کردند و مرزهای دریایی، هوایی و زمینی خود را روی آن کشور بستند. کشورهای یمن، لیبی و ملاوی هم به فاصله کمی به این کشورها پیوستند و روابط خود با قطر را به حالت تعلیق درآوردند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود. همچنان شنونده مجله شامگاهی هستید با شنیدن تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی.
آقای خامنه‌ای، می‌خواستم بگم ما که لبنانی نیستیم، ما که عراقی هم نیستیم، سوریه‌ای هم نیستیم. یه خورده به مردم خودت برس.
از اونجایی که آخوند سربازی نمیره، آقای خامنه‌ای هم یکی از هموناش که سربازی نرفته و نبفهمه آتش به اختیار چه معنی و چه زمانی صادر میشه. البته شاید هم میدونه، ولی در غم مرگ آقای رفسنجانی خیلی ناراحته، یه خورده حال روحیش خراب شده.
اختلاف نظرها و انتقادات تندی که بین سران نظام و زیر سوال بردن همدیگه در چند روز اخیر صورت گرفته، جنگ زرگری بیشتر نیست. در حالی که در قرن 21 میلادی قسمت اعظم کشور فاقد آب و برق هست و مردم در عذاب و شکنجه و بیکاری و اعتیاد هستن، اگرم حرف زدن میگیرن زندانشون میکنن یا اعدامشون میکنن، این قبیل جنگ زرگری ها فقط برای آروم کردن و افکار عمومی و فرو نشاندن خشم مردم هست. دعوا سریع هست که چه کسی بیشتر بده، چه کسی بیشتر بخوره، چه کسی بیشتر مردم رو بچاپه. دعوا سر منافع مردم ایران نیست.
ساعت 19:40 به وقت تهران هست. مجله شامگاهی رو با یک گفتگوی زنده، یک گفتگوی هنری زنده البته، از شهر کالوبیواری، محل برگزاری 52 جشنواره بین المللی فیلم کالوبیواری با نام همین شهر در جمهوری چک که از جمعه گذشته آغاز شده، امروز روز سومش داره تجربه میکنه و محمد زرقامی همکارم از محل برگزاری این جشنواره در شهر کالوبیواری الان روی خط ارتباطی ماست. سلام محمد، از جشنواره برامون بگو. امروز روز سوم هست، چه خبر؟ چه فیلم‌هایی پخش میشه؟ چه فیلم‌هایی در حال پخش هست؟
سلام به تو رضا جان و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب روز سوم جشنواره روز خاصی بود به خاطری که کیسی افلک، هنرپیشه مشهور هالیوود که برنده جایزه اسکار هم شده به خاطر فیلم منچستر بای دی سی، امروز کنفرانس خبری داشت. ما هم در اونجا حضور داشتیم، تونستیم سوالی رو درباره سینمای ایران از کیسی افلک بپرسیم و کیسی افلک هم پاسخ خوبی رو در این باره داده که اگر شنوندگان رادیو فردا در روزهای آینده ما رو دنبال کنند در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، پاسخ کیسی افلک رو خواهند شنید. اما جدای از اون، جشنواره امسال 12 فیلم داره در بخش مسابقه، اگرچه ایران باز هم غایبه در این بخش، ولی خب کشورهای دیگه نظیر کشور همسایه ایران، ترکیه و همچنین روسیه در این بخش حضور دارن. جورج اوواشویلی کارگردان گرجی هم فیلمی رو ساخته به اسم خیبولا که نکته جالب این فیلم که در بخش مسابقه حضور داره، حضور بازیگر سینما و تئاتر ایران حسین محجوبه که در این فیلم بازی کرده و آقای محجوب هم قراره که به تیم آقای اوواشویلی بپیونده در روزهای آینده در کارلوبیواری. اما جدای از این قضیه، در بخش نوعی نگاه هم سینمای ایران حضور خودش رو حفظ کرده. محمد رسولوف با لرد، آخرین ساخته خودش، از ایران شرکت کرده و البته کارگردانانی هم هستند که کارگردانان ایرانی که از ایران فیلمشون در این جشنواره حضور نداره.
از فیلم محمد رسولوف گفتید، از دیگر هنرمندان ایرانی، چه تهیه کنندگان، چه کارگردانان، چه فیلمسازانی که خارج از ایران بودن، کسی هست که شرکت کرده باشه فیلم مهمی که؟
خب نکته جالب اینه که امیر نادری کارگردان سرشناس سینمای ایران در جشنواره حضور داره در بخش نوعی نگاه، در بخش افق‌ها ببخشید، در کنار فیلم لرد، فیلمش نمایش داده میشه با نام کوه. جدای از اون، در بخش مسابقه فیلم های مستند یک دختر دورگه سوئیسی ایرانی به اسم مریم مقتیق، گور مقتیق، حضور پیدا کرده با فیلم خودش که این فیلم میشه گفت که یک داکیومنتری بازسازی، مستند بازسازی شده است با عنوان پیش از پایان تابستان که داستان خیلی جذاب و جالبی داره درباره سه جوان دانشجوی ایرانی که بین چیزهایی که در فرانسه تجربه کردن و ازش خاطره خوش دارن و دلتنگیشون برای ایران کشمکشی هست و این رو خیلی خوب تونسته خانم گورمختیق به تصویر بکشه. باید یادی هم بکنیم از بخشی با عنوان خارج از گذشته که در اونجا هم فیلم کوتاهی از عباس کیارستمی به نام مرا به خانه ببر نمایش داده میشه و سیف الله صمدیان که همکنون در کارلو بیواری حضور داره، او هم با فیلم خودش، فیلم مستندش درباره کیارستمی با عنوان 76 دقیقه و 15 ثانیه حضور پیدا کرده. میشه گفت که مجموع حضور ایرانی ها در بخش های دیگه خلاصه میشه در این حضور، حالا چه فیلمسازانی که از داخل ایران اومدن مثل محمد رسولوف و چه فیلمسازانی که مقیم خارج از ایران هستن.
ممنون محمد، میخواستم سوال بیشتری ازت بپرسم از جمله درباره چهره و هنرمندان شناخته شده جهانی. اول گزارشتم گفتی که کیسی افلک واکنشی داشته نسبت به سینمای ایران که فرصت نیست، کمتر از 10 ثانیه بیشتر فرصت دیگه نداشتیم که با صحبت کنیم، در بخش‌های بعدی همچنان با تو خواهیم بود. ممنون. محمد زرقامی همکارم از محل برگزاری 52مین جشنواره فیلم بین‌المللی کارلو بیواری در جمهوری چک گزارش میداد. و حکایت وزیرخان لنکران نام نمایشنامه‌ای است که شامگاه شنبه در یکی از مجموعه‌های فرهنگی آلمان در شهر بن این کشور اجرا شد. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
با این آهنگ که به طور زنده نواخته می شود، 12 بازیگر نمایشنامه حکایت وزیرخان لنکران وارد صحنه می شوند. این نمایش اگرچه در اصل موزیکال نیست، ولی بهرخ بابایی بازیگر و کارگردان آن بدون آنکه دستی در متن داستان برد، چند قطعه ساز و آواز را هم چاشنی این اثر کلاسیک ایرانی کرده. نویسنده این نمایش میرزا فتحعلی خان آخوندزاده است که 205 سال پیش در آذربایجان به دنیا آمد، در جوانی به تفلیس رفت و با هنر تئاتر در گرجستان آشنا شد. سپس به نمایشنامه نویسی رو آورد و در این راستا 7 نمایشنامه انتقادی نوشت که حکایت وزیرخان لنکران یکی از آنهاست. او در آثارش ضمن دفاع از حقوق زنان و ترویج تجدد خواهی، فساد در دستگاه‌های ریز و درشت حکومتی آن زمان را هم به زیر انتقاد گرفت. بهرخ بابایی، کارگردان و عضو انجمن تئاتر ایران آلمان، درباره این نمایش که شامگاه شنبه به صحنه رفت اینطور گفته:
نمایشنامه وزیر خانه لنکران 160 سال پیش در شهر تفلیس بعد بسته شدن عهدنامه گلستان نوشته شده به زبان ترکی آذربایجانی که بعد میرزا جعفر قراچه‌داغی در ایران اونو به فارسی ترجمه کرده و ترجمه‌ای که ما اجرا می‌کنیم همون ترجمه اصیل هست که خود فتحعلی آخوندزاده هم تاییدش کرده. متاسفانه باید بگیم دردهای اجتماعی که در این نمایش مطرح میشن، دردهای 160 سال پیش هست، هنوز هم دردهایی هست که ما امروز هم در جامعه همون با اون روبرو هستیم. یعنی رشوه دادن، پول دادن برای مقام خریدن، دو همسری یا حتی چند همسری، همه اینها چیزایی که بعد از 160 سال هنوز هم به همان شدت و قوت باقی.
وزیر، بله قربان، این انگشتر را امروز مخصوصا دادم به زرگر که برای نساجیارم تهیه کنن یا به او بدن. این نسا خانوم ما چند سالشه؟
قربانت شوم 14 سالشه. این انگشتر رو خان برای تو فرستاده که زنش بشی.
ولی من نمیخوام زن خان بشم.
ببین دختر، زن خان میشوی، با بزرگان نشست و برخاست میکنی، مادرت هم عاقبت به خیر میشود.
اون 80 سالشه.
به تو این فضولی ها نیامده، برو به مادرت بگو بیاد اینجا با هم گفتگو کن. بودو
نمایش حکایت وزیرخان لنکران تا کنون چند بار در پیش و پس از انقلاب هم در ایران اجرا شده. این نمایشنامه شامگاه شنبه در یک مجموعه بزرگ فرهنگی آلمان به نام بروت فابریک در شهر بن به صحنه رفت. علی کامرانی، بهمن فیلسوف، سیما سید، ستاره سهیلی و 8 بازیگر دیگر هم در این نمایش نقش آفرینی کردند. رضا کاوه نوازنده ساکن آلمان هم از آغاز تا پایان نمایش با سازهای تار و ستار خود آوازهای جمعی بازیگران را همراهی می کند. نمایش حکایت وزیرخان لنکران پس از تور آلمان قرار است در چند کشور اروپایی دیگر هم اجرا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما با گزارش شهرام میریان به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر مجله زنان از همکارم رویا کریمی مجد باشید. پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی از شما خداحافظی میکنم و در مجله ساعت 22 به وقت تهران مجله خبری مجددا میزبان شما خواهم بود. فعلا بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
فمینیست‌های اسلامی موفق‌ترند یا فمینیست‌های سکولار؟ آیا ابزارها و توانایی‌های این دو گروه در ایران برای رسیدن به برابری جنسیتی متفاوت است؟ با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا با هم مروری کنیم بر سخنرانی آزاده دواچی، فعال جنبش زنان، در 28 کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایرانی. سیمون دو بوار میگوید فمینیسم یعنی فعالیت و مبارزه در راه خواسته های زنان. اما از زمانی که این دیدگاه مطرح شده تا به حال نهله های گوناگونی در این مبارزه و فعالیت برای دستیابی به برابری در نقاط مختلف جهان پدید آمده است. مارگوت بدران، پژوهشگر مصری تبار آمریکایی و متخصص مطالعات جنسیت در دانشگاه جورج تاون ایالات متحده، معتقد است که تنها مسلمانان دو مدل از فمینیسم را تولید کردند. فمینیسم سکولار را در ابتدای قرن 20 و فمینیسم اسلامی را در اواخر همان قرن. فمینیسم اسلامی که حالا آزاده دواچی، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان ساکن استرالیا، میگوید فعالان زنان در ایران به فمینیسم سکولار بیش از آن نیاز دارند. آزاده دواچی در سخنرانی خود در 28 کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان که ماه گذشته در فلورانس ایتالیا برگزار شد، با عنوان چرا جنبش زنان در ایران به تقویت گفتمان سکولاریسم نیازمند است، به بررسی فمینیسم اسلامی و سکولار در خاورمیانه پرداخت و گفت:
شکلی فمینیست اسلامی معلول فرهنگ و هویت پیچیده و چند وجهی است که به هژمونی اتحاد هویت مسلمانان تبدیل شد. اما جنبش های سکولار در جنبش زنان از چند گفتمان تشکیل شده که گفتمان های مثل ملی‌گرایی، خوانش مدرن و متون اسلامی و حقوق بشری را در متن نگرش های خود قرار داد. نشأت گرفتن گفتمان سکولاریسم در خاورمیانه از ملی‌گرایی غیر مذهبی شروع شد. جمعی از زنان طبقه متوسط رو به بالا حرکت فمینیسم سکولار را شکل دادند، چرا که به نظر این گروه از زنان بسیاری از فمینیست‌ها از گفتمان غالب مدرنیسم که در سراسر دنیا وسعت گرفته بود عقب مانده بودند و در نتیجه قادر نبودند که همانند مردم به تفسیر جدید از دین بپردازند. آنگونه که مارگوت بدران میگوید، در واقع نشأت گرفتن فمینیسم سکولار همزمان با دو پدیده در خاورمیانه اتفاق افتاد: یک، توسعه آموزش و بالا رفتن سطح تحصیلات در میان زنان، به خصوص زنان طبقه متوسط، و دوم، توسعه مجلات کاغذی و شروع به چاپ مقالات زنان در این راه.
به گفته آزاده دواچی، شکل گیری جنبش زنان در خاورمیانه خواستار خوانش مدرن از اسلام و رهایی ملت‌ها شده. او در مورد جنبش زنان در ایران گفت:
اواخر دهه 70 و بعدتر با پیروزی انقلاب در ایران موجب رشد فمینیسم اسلامی و البته همکاری گسترده فمینیست‌های اسلامی با سکولار شد. دلیل رشد فمینیسم اسلامی در ایران ایستادگی در برابر تفسیرهای متعصبانه از اسلام بود که سکولاریسم و فمینیسم اسلامی را به هم پیوند داد و در ایران برخلاف برخی از کشورهای خاورمیانه تلاش فمینیست‌های اسلامی در واقع مقابله با تحقق ارزش‌های ارائه شده از سوی محافظه‌کاران دینی بود. اما نباید از نظر دور داشت که تلاش فمینیست‌های سکولار تا پیش از شدت گرفتن اسلام‌گرایان زمینه را برای رشد فمینیست‌های مسلمان در ایران باز کرد. بعد از پیروزی انقلاب و در سالهای بعد، یعنی اواخر دهه 90، به شدت فمینیسم اسلامی توسعه پیدا کرد. تلاششون در سالهای گذشته تغییر در تعبیر از دین و به خصوص تفسیر و قرائت متفاوت از وضعیت زنان در متون دینی بوده است. در طول سالهای گذشته تغییر در وضعیت زنان به خصوص بعد از تظاهرات جنبش سبز در سال 2009 و سختگیری‌های حکومتی بر اتحاد میان فمینیست‌های سکولار و اسلامی تأثیر گذاشت. در واقع فمینیسم اسلامی بعد از انقلاب و با تغییر در شرایط اجتماعی و آگاه‌سازی زنان متوسط و زنانی با پیشینه سنتی و مذهبی پیش آمد و زنانی که پیشتر در زمان شاه از شرایط اجتماعی محروم شده بودند، اکنون در گفتمان فمینیسم اسلامی می توانستند در بدنه جنبش های زنان شرکت کنند.
در نگاهی به روند فعالیت جنبش زنان در ایران، به نظر می رسد فعالان سکولار این جنبش بیش از فمینیست های مسلمان تحت فشار حکومتی قرار داشتند و حرکت آنها با محدودیت ها و ممنوعیت های بیشتری روبرو شده است. آزاده دواجی معتقد است کمرنگ شدن صدای زنان سکولار در جامعه ایران نشانه افراطگرایی و قوی تر شدن اسلام سیاسی در ایران است.
تلاش فمینیست های سکولار در دهه‌های گذشته نگاه به مسئله زنان به چشم حقوق بشر است و جغرافیای دین عامل اصلی در تغییر وضعیت زنان نیست. اما مشکل فمینیست های سکولار در ایران این است که این تپ نه تنها از سوی حکومت ایران به دلیل نزدیکیشان به فمینیست های غربی سرکوب شدند، بلکه این رویه نیز بر بدنی خود جنبش زنان تاثیر گذاشت و طیف زیادی از فعالان سکولار جنبش زنان عملا ترجیح دادن مطالباتشان را همسو و یا حتی پایین‌تر از فمینیست‌های مسلمان نگه دارند و در واقع کمرنگ شدن فمینیست‌های سکولار در جنبش زنان موجب خلأ استراتژیکی و تکنیکی شدیدی شده است. خلأی که از یک طرف قادر به تعریف مذهب در الگوهای ساختاری مدرن نیست و از سوی دیگر نمی‌تواند مسئله تبعیض جنسیتی، مسئله حجاب اجباری را در چارچوب خارج از دین باز تعریف کنند.
از سوی دیگر اما خدیجه مقدم، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، معتقد است که در ایران فضای کافی برای فعالیت هر دو گروه فمینیستای مسلمان و سکولار وجود دارد.
به قدری مسائل و مشکلات زنان متعدد هست و فراوان هست که هر بخشی از فعالان جنبش زنان اگر به یک مسئله بپردازن جا برای بقیه تنگ نمیشه. یعنی حتی حداقل خواسته های ما، یعنی کف مطالبات ما، به قدری زیاد و پیچیده هستش که فضا برای همه هست. اگر در میدان دیده نمیشن نان سکولار فعال، این به دلیل روش جدیدیه که در پیش گرفتن. در تاریخ جنبش زنان اگر ملاحظه بفرمایید، می‌بینید که گاهی این افت و خیزها وجود داشته داره و این به معنای این نیستش که جنبش زنان از بین رفته یا در دست عده دیگه‌ای قرار گرفته. این به این معناست که تاکتیکشون رو تغییر دادن، یعنی با روش دیگه‌ای دارن کار میکنن، کار شاید حتی ریشه‌ای‌تری انجام میدن.
در حالی که تلاش فمینیست‌های اسلامی در سال‌های پس از انقلاب خوانش جدیدی از دین و تبیین برابری حقوقی زن و مرد در لوای دین و پس از آن تبدیل برابری جنسیتی به عدالت جنسیتی بوده است، آزاده دواجی معتقد است که زمان عبور از خوانش متفاوت از دین فرا رسیده است.
در جامعه امروز و با وجود چند دهه تلاش فمینیست های ایران در تغییر برای خوانش از دین، همچنان مسئله تغییر در قرائت از دین بی‌نتیجه است. جنبش زنان ایران اکنون بیشتر از آن که به تعبیر متفاوت از دین و متون مذهبی نیاز داشته باشد، نیاز به گذر به مدرنیته و عبور از اصرار بر خوانش متفاوت از دین است. تعبیر و تفسیر خوانش متفاوت از دین به تنهایی نمیتواند اهرم پیشبرد جنبش زنان باشد.
مارگوت بدران، فمینیست مصری، معتقد است که فمینیسم اسلامی یک ایده آگاه سازی است که بر اساس بازخوانی قرآن و بازآزمایی نوشته های مذهبی میگوید مردان و زنان حقوق برابر دارند. این ایده است که خدیجه مقدم نیز به آن اشاره می کند و می گوید در ایران همچنان استفاده از قوانین مذهبی برای ایجاد تغییرات قانونی به نفع زنان کاربرد دارد و این ابزاری است که هم فمینیست های اسلامی و هم فمینیست های سکولار می توانند از آن استفاده کنند. او در تبیین این نظر خود در مورد قانون ارث مثال می زند.
یادم خانم مهناز افخمی در خاطرات خودشون که از دوران شاه می گفتن و سازمان زنان می گفتن هر وقت ما می خواستیم از قانون ارث صحبت کنیم، پیغام می دادن شاه که ارث نص صریح قرآنه و روحانیت ناراحت میشه و شما راجع به ارث صحبت نکنید. در حالی که ما بعد از انقلاب راجع به ارث هم صحبت میکردیم و عملا نشون میدادیم که نمیتونه زن از زمین ارث نبره، خواستمونو تقلیل دادیم به اینکه زن از یک هشتم زمین ارث ببره. و وقتی زلزله بم اتفاق افتاد، خونه ها خراب شدن و تعداد زیادی از زن ها همسراشون فوت کردن، ما گفتیم که که خب ببینید دادن زنا موندن تو خیابون، حالا باید چه بکنن؟ از امینم که ارث نمیبرن و از اون دانش سیاسی اسلامی که فرض میکنه آقای دکتر کاتوزیان در دانشکده حقوق استفاده میکردیم که این حتی اسلامی نیست، که ما از دانشمون استفاده میکنیم در مقاطعی مجبوریم برای یک ذره بهبود زندگی زنها مجبوریم استفاده کنیم تا یکم تغییر به وجود بیاد، ولی این دلیل نمیشه که ما آرمان هامونو فراموش کرده باشیم یا حد اکثر مطالباتمون رو فراموش کرده باشیم.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم، اما بحث در مورد فمینیست های مسلمان و سکولار رو در هفته های آینده هم ادامه خواهیم داد و همینطور به مباحث مطرح شده در کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان خواهیم پرداخت. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. zan@radiopardo.com آدرس ایمیل ماست. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
اینجا رادیو فرداست.